ساعت 14 به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. سلام شنوندگان عزیز، بعد از ظهر شما بخیر. خیلی خیلی خوش آمدید. هومن عسگری هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا در این سه شنبه 28 فروردین ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و پیش از هر چیز دعوت میکنم همراه بشیم با همکارم بنیامین صدر با آخرین خبرها.
وقت بخیر شنوندگان گرامی. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیروز دوشنبه گفت که بازرسی‌های آژانس از تأسیسات ایران از امروز سه‌شنبه دوباره از سر گرفته خواهد شد. رافائل گروسی گفت که جمهوری اسلامی یک شنبه تأسیسات هسته‌ای خود را به دلیل ملاحظه‌های امنیتی تعطیل کرد، اما در حالی که این تأسیسات دوشنبه بازگشایی شدند، او بازرسان آژانس را از تأسیسات هسته‌ای ایران دور نگه داشته تا زمانی که اطمینان یابد شرایط آرام شده است. آقای گروسی دوشنبه در پاسخ به خبرنگاری در نیویورک که از او پرسید آیا نگران حمله‌های اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای تهران است یا نه، گفت این نگرانی همیشه وجود داشته است. به گزارش فعالان حقوق بشر در ایران، سه‌شنبه تعداد بیشتری از زندانیان سیاسی و غیر سیاسی در زندان‌های قزل‌حصار، اوین و کرج به کارزار اعتصاب قضا در مخالفت با اعدام پیوستند. این خبر در 12 هفته کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام در زندان‌های ایران منتشر شد. فعالان حقوق بشر به نقل از منابع خود در داخل زندان‌ها می‌گویند در روزهای اخیر شماری از محکومان غیر سیاسی در زندان‌های مختلف ایران در سکوت خبری اعدام شدند و تعدادی هم برای اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی برده شدند. این فعالان با توجه به صدور احکام جدید اعدام در روزهای اخیر نسبت به آغاز آنچه موج جدید سرکوب و ارعاب از سوی دستگاه‌های قضایی و اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی می‌خوانند هشدار دادند. کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام از 9 بهمن سال گذشته در زندان قزل‌حصار آغاز شد و به مرور زندانیان زندان‌های اوین، خرم‌آباد، مرکزی، کرج، خوی، نقده، مشهد و سقز هم به آن پیوستند. سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان خواست از حمایت اسرائیل دست بردارند. ابوالفضل شکارچی خطاب به رهبران این کشورها گفت که جمهوری اسلامی ثابت کرده که به تعبیر او جنگ طلب و به دنبال گسترش جنگ نیست. آقای شکارچی در ادامه ادعا کرده که اگر ما هر کسی از جمله کشورهای غربی و اسرائیل به گفته او ببینیم که پایش را از گلیمشان درازتر می‌کنند، با پاسخی قدرتمندتر روبرو می‌شوند. این در حالی است که دیپلمات‌های ارشد غربی از احتمال اعمال تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی سخن گفتند و آمریکا هم تایید کرده که نیروها و تسلیحاتش را برای دفاع از اسرائیل در منطقه همچنان نگه خواهد داشت. در همین حال رسانه‌های اسرائیلی از به تعویق افتادن عملیات نظامی اسرائیل در رفح پس از حمله تهران به خاک این کشور خبر دادند. آنطور که دو مقام اسرائیلی به شبکه تلویزیونی CNN گفتند، قرار بود این حمله نظامی دوشنبه 27 فروردین یعنی دیروز آغاز شود. یکی از منابع اسرائیلی به CNN گفته تغییری در عزم کشورش برای انجام عملیات در رفح به وجود نیامده، اما زمان کلید زدن عملیات فعلا نامشخص است. این در حالی است که آمریکا پیشتر تاکید کرده بود اسرائیل طرح قابل قبولی برای جابجایی فلسطینیان در رفح ارائه نکرده و بر این اساس با این عملیات در صورت چنین وضعیتی مخالف است. مشعل المپیک تابستانی پاریس در مراسمی نمادین در دامنه کوه المپ یونان روشن شد. آسمان ابری امروز برگزار کنندگان مراسم را تا حدی به دردسر انداخت، به خصوص زمانی که یک هنرپیشه با لباس یکی از راهبه های یونان باستان قصد داشت با کمک اشعه خورشید مشعل نقره‌ای رنگ المپیک را بیافروزد. برای حل این مشکل از یک مشعل دیگر که دوشنبه در همین محل روشن شده بود کمک گرفته شد. این مشعل در سفر 11 روزه از خرابه های باستانی معابد و زمین های ورزشی یونان باستان در اولمپیا به گوشه و کنار یونان رفته و در نهایت در آتن به برگزار کنندگان المپیک پاریس تحویل داده خواهد شد. المپیک پاریس 100 روز دیگر در تاریخ 26 ژوئیه آغاز میشه و به مدت 2 هفته هم ادامه خواهد داشت.
بنیامین صدر بود با آخرین خبرها. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله نیمروزی رادیو فردا خواهیم شنید. آخرین تحولات پیرامون حمله پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل و واکنش احتمالی تلافی جویانه اسرائیل. نتایج یک پژوهش داده محور در رادیو فردا درباره واژه‌های محبوب علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، گفتگویی در این باره خواهیم شنید. و همچنین از فواید به عقب راه رفتن خواهیم گفت. اینها و بیشتر در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا. در اسرائیل بحث بر سر حمله احتمالی تلافی جویانه علیه جمهوری اسلامی و ابعاد آن همچنان ادامه دارد. در گفتگو با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، از او درباره آخرین تحولات در این کشور و واکنش افکار عمومی به این حمله احتمالی پرسیدم.
به نظر میاد که تصمیم در مورد واکنش گرفته شده و قطعی هست. اما الان آنچه که در کانون مباحثات کابینه جنگ اسرائیل قرار داره ابعاد و شدت واکنش هست. یه معادله بسیار مهمی در منطقه شکسته شده و اسرائیل از یک طرف هم میدونه، برخی از مقامات دولت مردان و سیاست مداران و افکار عمومی هم در اسرائیل به دولت میگن که وضع از این بدتر نکنید، ولی خب یک گروه دیگری همون گونه که دیدیم، هم بنی گانتس اتفاقا که معمولا یک سیاست مدار میانه رو هست و هم جنرال هرسی هلوی که معمولا به عنوان فردی شناخته میشه که جنگ طلب نیست، جنگ افروز نیست و در اون طیف افراطی قرار نمیگیره، اینها هم میگن که به وجود آمدن چنین معادله جدیدی برای اسرائیل خطرناک خواهد بود.
مطالبه جامعه مدنی اونطور که شما در روزهای اخیر مشاهده کردید به نظر میرسه چه باشه؟
اولا باید اینو بگم که برای مردم اسرائیل یه نوع احساس غرور و افتخار بزرگ بود و احساس آرامش خیلی عمیقی در این کشور به وجود اومد که وقتی دیدن که بیشتر از 300 و اندی موشک بالستیک، موشک کروز و پهپاد تهاجمی شاهد 136 و 239 ایران پرتاب شده و تقریبا 99% و بیش از اون مورد رهگیری قرار گرفته، این رو یک افتخاری برای قدرت نظامی خودشون دونستن و در رسانه ها هم مردم میگفتن که خب تقریبا بیش از 4 دهه ما رو از توان نظامی ایران ترسونده بودن، ولی ما دیدیم که در برابر اسرائیل این قدرت رو داره که با چنین حمله ای هم رویارویی بکنه. یه گروهی هستن که مانند سیاستمداران طیف راست و یا برخی از نظامیون میگویند که اسرائیل حتما باید اون دکترین 76 ساله خودش رو دنبال بکنه و حتما باید واکنش نشون بده. اصلا بعضی از مقامات اسرائیلی میگن که اسرائیل باید همون شبی که هم فهمید که پهپادها و موشک ها شلیک شده باید جنگنده ها رو میفرستاد و آسمان ایران رو بمباران میکردن، اون اهدافی که از قبل اون گزینه هایی که آماده شده. در برابر اون یه عده دیگه هم از افکار عمومی اسرائیل میگن که خب جنگ غزه که فعلا نصف و نیمه مونده، گروگان های اسرائیلی 133 تاشون که آزاد نشدن، مسئله رفح رو میخواید چیکار بکنید؟ اگه تا الان در برابر حملات راکتی حزب الله به شمال و حملات حماس به جنوب اسرائیل عادت کرده بودیم، الان میخواید ما رو عادت بدید به اینکه تقریبا هر 2-3 هفته یه بار ما شاهد باشیم که چند صد موشک و پهپاد از سوی ایران رو بخوایم تنمون بلرزه که با این مقابله بکنیم؟ ولی همون گونه که گفتم، تصمیم در دست همون 3 نفره نتانیاهو، گالانت و گانز، که به نظر میاد گالانت و گانز اصرار دارن که تصمیمی گرفته بشه که خیلی موجب واکنش تند آمریکا نشه.
فرنوش رام بود، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. اما خب درباره آنچه که افکار عمومی در اسرائیل نسبت به حمله احتمالی تلافی جویانه اسرائیل به جمهوری اسلامی در نظر داره و واکنش نشون داده شنیدیم. حالا نظر چند تن از شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم در همین باره، نظرات شما شنوندگان عزیز که برای ما فرستادید.
ما نمیخوایم کشور ایران از بین بره، نمیخوایم مردم از بین برن و تحت هیچ شرایطی نمیخوایم جان انسانها، چه ایرانی، چه اسرائیلی، چه فلسطینی، چه دارای هر مذهب و تفکری باشه، نمیخوایم جانشون از بین بره. جانشون رو نمیخوایم از دست بدن. میخوایم مردم زندگی بکنن در آرامش، در صلح، صفا، دوستی، محبت، خدمت به هم. خواهش میکنم پرهیز کنید از جنگ افروزی، از جنگ و خونریزی، عاقبت بسیار بسیار ناراحت کننده و ناخوشایندی خواهد داشت.
آقای خامنه ای پهپادها رو مشابه آزمایش کردی؟ حالا توی به اسرائیل دیدی خواهی چطور مثل بارو گلوله برایش رحمت سرنگون کردن؟ بابا دست برداری تا مردم نفر راحت بکشن. ما 45 تا روی های جنگیم، چی خبر دیگا؟ ما تو منطقه تنها هستیم، تمام مردم با علی ما هستن، هیچ کشوری با ما دوستی نیست، فقط از ما میخورن دیگه، هیچ کمک ما نمی کنه. با دست ندید بس دیگه، تا کی نگه شما سر عقل بیاد دیگه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بعد از حمله موشکی و پهپادی ایران به اسرائیل، حالا شماری از نهادهای بین‌المللی از جمله آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نگران حمله تلافی جویانه از سوی اسرائیل به زیرساخت‌های اتمی ایران و عدم همکاری این کشور با آژانس هستند. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
رافائل گروسی روز سه‌شنبه خبر داد که تأسیسات هسته‌ای ایران پس از تعطیلی یک روزه به دلیل ملاحظات امنیتی بازگشایی شدند و بازرسان آژانس فعالیت خود را از سر گرفتند. او با این حال اعلام کرد که همچنان نگران حمله قریب الوقوع به تأسیسات اتمی ایران از سوی اسرائیل است. آقای گروسی پیشتر روز دوشنبه اعلام کرده بود که ایران تأسیسات هسته‌ای خود را در روز یک شنبه به دلیل ملاحظات امنیتی تعطیل کرده است.
چیزی که میتوانم بگویم این است که وقفه یک روز تأثیری بر فعالیت بازرسی ما نداشته است. اما البته ما همیشه خواستار خویشتنداری شدید هستیم. در واقع آنچه مورد بحث قرار گرفت و متذکر شدیم در مورد ایران یا خاورمیانه نبود، بلکه نمونه‌ای ملموس از لزوم اجتناب از هر گونه حمله فیزیکی علیه هر تأسیسات هسته‌ای است. اما ما آنجا هستیم و به کار خود ادامه می‌دهیم.
به دنبال حملات موشکی و پهپادی ایران در روز یکشنبه به اسرائیل، نگرانی‌ها در مورد حمله تلافی جویانه از سوی اسرائیل به زیرساخت‌های اتمی ایران افزایش پیدا کرده. کلسی دیونپورت، مدیر بخش منع اشاره در انجمن کنترل تسلیحات در آمریکا، هم با انتشار یادداشتی در مورد حمله به زیرساخت‌های اتمی ایران هشدار داد و آن را غیر مسئولانه و تنش‌زا خواند و ابراز نگرانی کرد که هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای ممکن است در کوتاه مدت توسعه برنامه اتمی ایران را عقب بیاندازد، اما توانایی و اطلاعات این کشور برای ساخت تسلیحات اتمی را نمی شود با بمباران از بین برد. کلسی دیونپورت همچنین هشدار داد که هر گونه حمله‌ای به زیرساخت‌های اتمی ایران ممکن است این کشور را ترغیب کند که از پیمان NPT یا منع گسترش تسلیحات هسته‌ای خارج شود. مدیر بخش منع اشاره در انجمن کنترل تسلیحات همچنین از ایالات متحده خواست که اسرائیل را تحت فشار قرار دهد تا از حمله به زیرساخت‌های هسته‌ای ایران خودداری کند و واشنگتن همکاری با متحدان و شرکا به ویژه چین را در اولویت قرار دهد تا تهران را تحت فشار قرار دهند که به بازرسان آژانس بین‌المللی اتمی اجازه بازدید از سایت‌های اتمی این کشور را داد.
گزارشی بود از مهران کریمی. اما باز هم در همین باره، یعنی حمله احتمالی تلافی جویانه اسرائیل در مقابل آنچه که چند روز پیش رخ داد، حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی، در حالی که احتمال بروز درگیری نظامی و آغاز یک جنگ فراگیر در منطقه با محوریت ایران و اسرائیل جدی است، شماری از شهروندان ایرانی به شیوه های مختلف مخالفت خود را با جنگ اعلام کردند. استفاده از هشتگ نبه جنگ در شبکه‌های اجتماعی و واکنش برخی چهره‌های شناخته شده از جمله نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق بشری زندانی در ایران، از جمله این اقدامات بوده است. ساعتی پیش در گفتگو با رامین پرهام، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، از او درباره نقش جامعه مدنی در زیر سایه جنگ پرسیدم.
پیشبینی عواقب چنین جنگی کار چنان سختی نیست. تمام ناظران شناخته شده و به نظر من مطلع و کاربلدی هم که تانستم تا حالا تا همین الان دنبال بکنم، از گروه بین‌المللی بحران گرفته تا سفرای پیشین آمریکا در اسرائیل یا فرانسه، دیپلمات‌های برجسته اروپایی، همه معتقدن که چنین جنگی عواقب بسیار خطرناک و سهمگین اقتصادی و غیره خواهد داشت برای اقتصاد دنیا، برای جریان نفت و بسیاری از مسائل دیگر، و میتونه وارد یک مرحله کاملا غیر قابل کنترل بشه. در نتیجه آنچه میشه انتظار داشت از شخصیت‌های مدنی ایران و همچنین شخصیت‌های مدنی و مطلع و کاربلد اسرائیلی، که اونها هم تا جایی که من تونستم دنبال بکنم خواهان جلوگیری از چنین سناریویی هستند. در نتیجه فکر میکنم آن موضع‌گیری که خانم ستوده اخیراً داشتن و دیگر شخصیت‌های مدنی ایران موضع درستی است، یعنی جلوگیری از جنگ. و توجه هم داشته باشی که در چنین شرایطی ما شاهد به اصطلاح واکنش های احساسی آنچنانی نبودیم، یعنی نه در میان جمعیت دیاسپورای ایران در اروپا و در آمریکا شما شاهد مثلا تظاهراتی بودید در واکنش های اصطلاح میشه گفت احساسی نسبت به این قضیه، و نه در جای دیگر. بیشتر شاهد تأمل و شکیبایی و تحلیل‌های مبتنی بر منطق و عملگرایی و تحلیل‌های عقلایی بیشتر بودیم، که به نظر من نکته مثبتی است.
شاید بشه به نوعی آنچه که امروز در ایران اتفاق می‌افته رو تا حدی با آنچه که در روسیه رخ داده مقایسه کرد، به دلیل اینکه اونجا هم شماری از شهروندان مخالفتشون رو با جنگ در اوکراین اعلام کردند و کرملین خب برخوردهای زیادی رو داشته با شهروندان و شخصیت‌های مدنی. در ایران هم دیروز خبری منتشر شد مبنی بر اینکه دادستانی تهران علیه دو روزنامه اعلام جرم کرد و حتی دو شخصیت رسانه‌ای. در چنین شرایطی که حکومت‌ها به این شکل با شهروندان برخورد می‌کنند، شهروندان عادی، کسانی که نه از لحاظ سیاسی و نه از لحاظ پایگاه اجتماعی چندان شناخته شده نیستند، چه نقشی دارند در این تعامل‌های بین‌المللی و رخدادهایی که خیلی فراتر از تک تک شهروندان یک منطقه رو می‌تونه به آتش بکشه؟
بله، ببینید، از میان این شخصیت‌های مدنی و رسانه‌ای باید به مورد حسین دهباشی هم اشاره کرد که در گیرودار این بحران به دادسرا احضار شده و هنوز هم معلوم نیست که به چه دلیل دقیقاً و چه خواهد شد. این فشارها هست هم در ایران هم در روسیه، برخلاف کشورهای دموکراتیک غربی که در فشار افکار عمومی، چه از سوی توده مردم و چه از سوی شخصیت‌های مدنی و جامعه مدنی، تاثیرگذار روی تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها، خب در ایران و روسیه به خاطر ماهیت رژیم هایی که قدرت رو در دست دارن چون این چیزی خب بسیار مشکل تره، اگرچه کاملا هم نمیتونن این رژیم ها، چه رژیم پوتین چه رژیم ولایت فقیه در ایران، نمیتونن کاملا هم نادیده بگیرن. مردم در وضعیت بسیار سختی هستن همچنان که میدونید، به خاطر خاطر وضعیت معیشتی، وضعیت دلار، وضعیت بنزین و از هر زاویه‌ای که بهش نگاه بکنه در وضعیت سختی هستن.
خب همین در واقع در شرایطی که وضعیت معیشتی مردم نابسامان هست و بخش قابل توجهی از جمعیت ایران پیش از این هم با چنین مسائلی دست به گریبان بودن، حالا احتمال بروز جنگ هم به اینها اضافه شده. در چنین شرایطی و زیر چنین فشاری شهروند عادی جامعه مدنی ایران چه نقشی میتونه ایفا بکنه؟ سوال اینه.
سختی وضعیتی که بهش اشاره کردید میتونید سختی وضعیت اینترنت رو هم اضافه بکنید که مانع از این میشه که آدم بتونه به طور مستمر دنبال بکنه و مردم هم به طور مستمر بتونن لااقل از طریق فضای مجازی چیزهایی رو بیان بکنن. وضعیت از هر لحاظ سخته، ولی به طور کلی میشه گفت که کنشی یا واکنشی احساسی نسبت به جنگ ما ندیدیم و مردم خیلی با منطق و با شکیبایی دارن مسائل رو دنبال میکنن. به نظر من بدون تردید میشه گفت هیچ کس خواهان ادامه این جنگ نیست و از طرق مختلف، از زبان خانم ستوده، از زبان بسیار دیگر از شخصیت‌های مدنی در داخل کشور این رو ما میتونیم بشنویم و سوی خود مردم. مردم آگاهند که ادامه جنگ و از کنترل خارج شدن کنش‌ها و واکنش‌ها میتونه چه پیامدهای سهمگینی داشته باشه برای کشور.
رامین پرهام بود، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
خب گزارشی در وبسایت رادیو فردا منتشر شده از سوی گروه دادکاوی رادیو فردا، گزارشی هست داده محور درباره واژه‌های مورد استفاده رهبر جمهوری اسلامی، در واقع اون واژه‌هایی که بیشتر از سوی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی‌هاش در یک سال گذشته استفاده شده. برای صحبت درباره این گزارش همراه هستیم با همکارم آیدا تدیون که اینجا در استودیو همراه ماست. آیدا، خیلی گزارش جالبی به نظر میرسه، بذار با یک توضیح کلی درباره این گزارش شروع کنیم.
سلام هومن، به تو و شنوندگان رادیو فردا سلام میکنم. این گزارش ما در مورد کلمات پرتکرار در سخنرانی های یک سال گذشته علی خامنه ای هست و بررسی های ما نشون میده بیش از همه از واژه باید استفاده کرده در سخنرانیاش، که در واقع 55 سخنرانی بوده در سال 1402 سخنرانی عمومی که ما به متنش دسترسی داشتیم، و بعد از باید واژه‌های مردم، کشور و اسلام بیشترین کاربرد رو در سخنرانی‌های رهبر جمهوری اسلامی داشته.
خب آیدا، درباره نحوه جمع‌آوری داده‌هایی که برای تهیه این گزارش استفاده کردی توضیح بده.
بررسی این ابر واژه‌های رهبر جمهوری اسلامی رو از طریق وبسایت رسمی که سخنرانی‌های آقای خامنه‌ای رو منتشر می‌کنه این رو بررسی کردیم که به اسم وبسایتی که وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار رهبر جمهوری اسلامی هست، ما با بررسی متن این سخنرانی ها تونستیم حتی به این برسیم که مثلا از 15 مهر ماه سال گذشته به بعد که بحران در خاورمیانه به اوج رسید، رهبر جمهوری اسلامی دست کم 149 بار از واژه فلسطین و 91 بار از واژه غزه در سخنرانی‌های عمومیش استفاده کرده و 145 بار هم به اسرائیل اشاره کرده.
چه جالب. خب یکی از واژه‌هایی که در گذشته خیلی محبوب رهبر جمهوری اسلامی بوده و خیلی هم معروف شده واژه دشمن هست. آیا شما هم در بررسی‌هاتون به استفاده از این واژه برخوردید؟
بله قطعاً. آمارها نشون میده که آقای خامنه‌ای در هر سخن رانی خودش در واقع به طور میانگین 7 بار از واژه دشمن استفاده کرده و 5 بار هم از واژه امریکا. جالب این که هومن در این میون علی خامنه‌ای هیچ اشاره‌ای به چین و روسیه در سخنرانی‌های خودش نکرده.
سوال آخر این که بر اساس بررسی که شما انجام دادید، سخنرانی های علی خامنه‌ای با چه بسامدی انجام شده؟ یعنی در واقع هر چند وقت یه بار چند تا سخنرانی داشته؟
میتونیم اینجوری در نظر بگیریم که 55 سخنرانی در سال به معنای اینه که رهبر جمهوری اسلامی دست کم هفته یک بار در یک رویداد عمومی سخنرانی کرده. اما الگوها هم نشون میده به ما که پیش از همه گیری کرونا در 13 سال گذشته آقای خامنه ای دست کم سالی 64 سخنرانی عمومی داشته که در همه گیری کرونا به دلیل محدودیت ها این تعداد سخنرانی ها اومده پایین به 30-35 رسیده و بعد از برداشته شدن محدودیت های مربوط به همه گیری دوباره شاهده اینیم که تعداد سخنرانی های آقای خامنه ای در 2 سال گذشته روند صعودی پیدا کرده.
بسیار بسیار سپاسگزارم آیدا تدیان از گروه دادکاوی رادیو فردا برای خوندن این گزارش درباره واژه‌های پرتکرار مورد استفاده رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی‌هاش و همچنین دیگر گزارش‌های گروه دادکاوی رادیو فردا. حتماً به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خب، امیدوارم که در این لحظه که دارید به ما گوش میدید سلامت کامل باشید، در سلامتی به سر ببرید، وضعیتتون بسیار بسیار خوب باشه از لحاظ ذهنی، از لحاظ فیزیکی، به رغم تمام نگرانی ها و خبرهایی که میشنویم. حالا یک خبر، یک گزارشی رو در واقع بشنویم درباره سلامت. کارشناسان میگن که به عقب راه رفتن کنترل شده میتونه مزایای سلامتی بسیاری داشته باشه، به خصوص برای افراد مسن و کسانی که از آرتروز رنج میبرند. گزارشی از اردشیر طیبی.
اگر اهل شبکه‌های اجتماعی به خصوص تیک تاک هستید، احتمالاً ترند تازه این روزها را دیده اید که اینفلوئنسرها ادعا می‌کنند پیاده روی به عقب یا در واقع عقب عقب راه رفتن ورزشی مفید برای سلامتی است. اگرچه شبکه‌های اجتماعی هرگز منبعی معتبر برای دریافت توصیه‌های مرتبط با سلامتی نیستند، کارشناسان سلامت استثناءً مزایای این ترند جدید تیک تاک را تایید می‌کنند. کریستین هولک، فیزیوتراپیست در نیوجرسی، میگوید که پزشکان چندین دهه است که راه رفتن به عقب را توصیه می‌کنند. او میگوید این روش به خصوص برای افراد مسن که احتمال بیشتری برای تجربه درد مفاصل دارند مفید است. راه رفتن به عقب مفاصل را به صورت معکوس درگیر می‌کند و این کار گروه‌های عضلانی متفاوتی را نسبت به حالت معمول درگیر می‌کند و فشار کمتری را نیز به زانو وارد می‌آورد. ما برای راه رفتن به جلو از عضلات چهارسر ران استفاده می‌کنیم، اما به گفته کریستین هولک این عضلات هنگام به عقب راه رفتن قوی‌تر فعال می‌شوند و این فعالیت قوی‌تر می‌تواند منجر به کاهش درد زانو و تقویت عضلات دور آن شود. تام هالند، فیزیولوژیست ورزشی، نیز می‌گوید تمرینات پیاده‌روی به عقب توانایی درک حرکات و موقعیت بدن در فضا را بهبود می‌بخشد، زیرا این حرکت غیر معمول نیاز به هماهنگی حرکتی و حواس جمعی بیشتری دارد و تحلیل متفاوتی از سوی مغز می‌طلبد و بر سایر اطلاعات حسی مانند شنوایی و بویایی نیز می‌تواند اثرگذار باشد. به گفته آقای هالند، عقب راه رفتن چالشی است که فعالانه به جایی که می‌روید فکر کنید و مغز مجبور می‌شود اطلاعاتی بیش از حد معمول از دیگر حواس جمع‌آوری کند. با این حال این روش به خصوص در میان افراد مسن می تواند با از دست دادن تعادل همراه باشد. کارشناسان توصیه می کنند که در صورت امکان با تردمیل این ورزش را آغاز کنید تا نیاز مداوم به گرداندن سر و شانه برای مشاهده مسیر از بین برود. در غیر این صورت و در فضای باز می توانید از دوستی کمک بخواهید که پشت سر شما راه برود و مانند چشمان شما عمل کند. همچنین عجله نکردن و به آرامی آغاز کردن این ورزش نیز راهی مؤثر برای حداکثر کردن مزایای آن در دراز مدت است. به گفته آقای هالند، برای آشنا کردن بدن و مغز خود با این ورزش بهتر است یک پیاده روی 30 دقیقه‌ای را به بخش‌های 2 دقیقه‌ای پیاده روی به جلو و به عقب تقسیم کنید و سپس کم کم زمان عقب رفتن خود را افزایش دهید یا در شیب‌ها خود را به چالش بکشید. نکته پایانی نیز این که برای تغییر در برنامه ورزشی و تحرک خود به شبکه‌های اجتماعی اعتماد نکنید و حتما با پزشک معتمد مشورت کنید.
بله، با این گزارش اردشیر طیبی به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا می رسیم. اگر خواستید که عقب عقب رفتن رو امتحان بکنید حتما مواظب باشید، به دلیل اینکه یکی از دلایل بسیار در واقع رایج برای مرگ و میر در سنین بالا همین شکستگی لگن و خدای نکرده شکستگی کمر و آسیب نخایی هستش. امیدوارم که تا این لحظه همراه ما بودید، از در بخشای بعدی هم همراه ما بمانید. از همراهیتون سپاسگزارم و اوقاتتون خوش.